بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که در باب اقاله، که باز من تأکید میکنم فروع اقاله رو امام رضوان الله علیه در آخر کتاب البیع عنوان کردن، منتها چون در این بحث معاطات که الان ما قرار گرفتیم در این مسئله هشت می‌فرمایند در معاطات هم اقال جریان داره، مناسب دیدیم که حالا این فروع رو اجمالا اینجا متعرض بشیم و فروع زیادی هم نیست. یکی از فروع اقاله این است که اقاله به زیاده یا اقاله به نقیصه جایز نیست، به این معنا که گفتیم از صحیحه حلبی استفاده می شود که اگر اقاله به نقیصه واقع شد اصلا خود اقاله باطله. در این معنا ظاهرا اختلافی وجود نداره، فقط مرحوم شهید نقل کرده که ابن جنید اسکافی با این فتوا مخالفه، اما غیر از ابن جنید دیگه بقیه فقهای امامیه اجماع دارن و این نص صریح روایت صحیحه حلبی هم بر این معنا دلالت داره. اما فرعی که در اینجا مطرح میشه این است که آیا در ضمن این عقد اقاله به عنوان یک شرط میتواند مقیل شرط بکنه یا مستقیل بیاد شرط بکنه که اضافه یا نقیصه را به عنوان شرط ما مطرح بکنیم، مخصوصا در مورد زیاده؟ بگیم یک اضافه رو مقیل اون کسی که داره اقاله میکنه بگه خیلی خوب، من اقاله میکنم ثمن تو را در مقابل مبی میدم به تو، اما به شرط این که تو فلان مالت رو به من هبه کنی، به شرط این که فلان عمل رو برای من انجام بدی، به شرط این که این لباس را خیاطت بکنی. آیا این هم اشکال داره؟ اولا فرق بین این و مورد قبلی رو روشن بکنیم، گرچه روشن هم هست. اون چه که تا به حال گفتیم که در باب اقاله، اقاله به زیاده یا نقیصه نمی شود، یعنی به عنوان ثمن و مثمن زیاده و نقیصه راه نداره، جنسی رو بایه فروخته به 100 تومن، حالا اگر بایه همون جنس را بخواد اقاله کند به 80 تومن، یعنی ثمن رو 80 تومن قرار بده، یا مشتری چون گاهی اوقات بایه میاد به مشتری میگه اقاله بکن، یعنی مستقیل میشه بایه، مقیل میشود مشتری، مشتری بگه که خب من اقاله میکنم در مقابل 110 تومن، یعنی ثمن را 110 تومن قرار بده. اون چه که به عنوان ثمن و مثمن در معامله است، اگر کم یا زیاد شد این بلا اشکال اقاله باطله. اما در این فرضی که الان درش هستیم، در این فرض ما ثمن و مثمن رو تغییر نمیدیم، مقیل میگه جنس تو رو در مقابل همون صد تومن من اقاله میکنم، جنس رو میگیرم صد تومنم به تو میدم، ثمن را کم یا زیاد نمیکنه به عنوان انه ثمنون، بلکه میاد یه شرطی در کنارش قرار میده، میگه ثمن تو بهت میدم اما به شرط این که فلان عمل رو برای من انجام بدی، به شرط این که فلان مالت رو به من هبه کنی یا مالت رو آریه بدی، یک شرط این چنینی. الان بحث در این است که این شرط که شرط جزء ثمن نیست، شرط خارج از ماهیت عوضینه، شرط نه عنوان جزء عوض رو داره و نه جزء معوض، و لذا خوندید که اگر شرط فاسد شد مشهور قائلن به این که شرط فاسد، مشهور معاصری رو بخوام بگم، شرط فاسد مفسد برای عقل نیست. اگر شرط بخواد جزء ثمن باشه و مجهول باشه خب همه باید بگن باطل معامله، در حالی که در شرط مجهول خیلی ها میگن شرط باطله اما معامله و عقد صحیحه. پس شرط
با نابرد استاد اگر اینجا من این شرط که گذاشتم ما اینه برای این جدید بدانیم
نه جزء اونه، این شرط لزوم وفایش به خاطر این است که اقاله خودش یه عقد لازمه، چون یکی از فروع اقاله این است که اقاله دیگه قابل فسخ نیست، اقاله خودش دیگه قابل اقاله یا قابل فسخ نیست، یه عقد لازمه. این شرط هم در ضمن این عقد لازمه، لذا این شرط هم لزوم وفا پیدا میکنه، بیع جدید نیست، یعنی بیع مستقل نیست، بیع نیست، خودش جزء یک عقدیه، مثل سایر شروطی که در هر عقدی میاد. شما اگه در عقد هبه شرطی کردی، در عقد اجاره شرطی کردی، این شرط رو هیچ کس نمیاد به عنوان بیع رو داره. خب آیا این شرط لزوم وفا داره یا نداره؟ اینجا دو قول وجود داره، برخی قائلن که این شرط هم باطله، میگوین این شرط همانطوری که زیاده و نقیصه در خود ثمن جریان نداره، در شرط هم نباید جریان پیدا بکنه. دلیل کسانی که این قول رو قائلن عمدتر همین اطلاق صحیحه حلبیه، در اطلاق صحیحه حلبی اونجا میگوید که اگر بخواد اقاله کند به وضیعتن، خب این بای به وضیعتن رو اگر بای معیت بگیریم، یعنی ما وضیعتن یه کاری بکنه نقصانی به وجود بیاد، اون وقت اهم می شود از عنوان معاوضه و عنوان شرط. یعنی بائع در وضیعتن در صحیحه حلبی اگر آمدیم به یک معنایی معنا کردیم که هم شامل معاوضه شد و هم شامل شرایطی که در معاوضه است، اگر اینطور گفتیم اون وقت روایت دلالت داره، میگه اگر کسی به وضیعتن، حالا میخواد این روایت رو بخونیم، لا یسلح لهو ان یأخذهو به وضیعتن، جایز نیست که با کمتر از اون ثمن بگیره. حالا اگر آمد این به وضیعتن میخواد اهم از این که ثمن رو کم بکنه، یا بیاد یه شرطی بگذارد که نتیجهش وضیعه ثمن بشه، اما ثمر تغییر نده. اگر روایت رو اینطور معنا بکنیم که یک عمومی پیدا بکنه، وقت این قول اثبات میشه، در حالی که به نظر ما این معنا برای روایت خلاف ظاهر روایته. این روایت اولا راجع به زیاده حرف نزده، ما زیاده رو باید با عدم قول به فرق درست کنیم. اگر گفتیم وضیعه جایز نیست، زیاده جایز نیست. و ثانیاً بای در به وضیعتن بای مقابله، بای مقابله در اینجا یعنی خود اون ثمن رو به مقدار کم مقابله برای مبیع قرار بدن. در نتیجه این استدلال استدلال درستی نیست. قول دوم این است که این شرط صحیحه. دلیل کسانی که میگن این شرط صحیحه، المؤمنون عند شروط همه، میگن این یک شرطیست در ضمن یک عقد لازمی آمده. حالا اگر گفتیم اقالم عقد نیست، روی مبنای کسانی که میگن شروط ابتداییه لازم الوقات، هازا شرطون و این شرط لزوم وفا داره، پس باید به این شرط ما در اینجا عمل بکنیم. دلیل کسانی که میگن این شرط درسته، عموم المؤمنون عند شروط همه. اینجا چند اشکال مطرح. ببینیم اگر این اشکال ها قابل جواب باشه، دیگه این مسئله این قول دوم رو باید اختیار کرد. نه اینا به قصد اباحه در مقابله اباحه نکردن. اباحه در مقابله اباحه قصد لازم داره. نه اینا میخوان اقاله کنن. نه اینا میخوان اقاله کنن، یعنی معامله رو فسخش کنن. قصد فسخ دارن. عرض کردم با هم به وضعیته. به وضعیته میگه پول تو 100 تومن بوده، من 80 تومنشو بهت میدم، جنسو به من بده. قصدشون قصد اقاله. حالا که قصد اقاله دارن، قصد فهم دارن، دیگه نمیتونیم بگیم اباحه در مقابل اباحه. اباحه در مقابل اباحه نیاز به قصد داره. الان قصد فهم کردن در اینجا. نه خب حالا اجازه فرمایید من عرض میکنم که اینجا اولین اشکالی که مطرح میشه در اینجا این است که آیا این شرط بر خلاف مقتضای اقاله نیست. و ما در بحث شروط اونجا خوندیم شروطی که بر خلاف مقتضای عقد باشه، این شرط شرط باطلیه. آیا چنین شرطی ما نمیتونیم بگیم این برخلاف مقتضای عقد اقاله؟ جواب این است که این شرط برخلاف اطلاق عقد اقاله است. یعنی اگر عقد اقاله به نحو مطلق بخواد واقع بشود، باید ثمن در مقابل مطمئن باشه. اما اگر یه چیزی به عنوان شرط شد، این شرط دیگه خارج از ثمنه، خارج از مثمنه. عقد نسبت به اون چیزی که خارج از ثمن و مثمن هست کاری نداره. اگر یه شرطی بیاد ثمن رو مجهول بکنه یا برخلاف مقتضای خود اقاله باشه، میگیم آقا مقتضای اقاله به نحو اطلاقش این است که ثمن در مقابل مثمن باشه. به عبارت اخرى رو در جاهای دیگه هم زیاد دیدید، شرط اگر بر خلاف اطلاق باشه اشکالی نداره. خیلی از شرایط داریم اطلاق عقد بیع اقتضای لزوم داره، عقد بیع اطلاقش اقتضای لزوم داره. حالا اگر آمد بایه یا مشتری برای خودش خیار قرار داد، این اشکالی نداره. نمیتونه بگیم این خیار بر خلاف مقتضای عقد بیعه. عقد بیع به نحو اطلاق اقتضای لزوم داره. در اینجا همینطور اقاله اطلاقش اقتضا داره که فقط خود ثمن و مثمن باشه. اما حالا اگر شرطی آوردن اونم نمرتبطه به ثمن باشه، یعنی زیاده و نقیصه رو در ثمن درد می شود که ایجاد نکنه، این مانعی نداره. این یک اشکال و جوابش. پس این شرط شرط مخالف با مقتضای عقد اقاله نیست. اشکال دوم این است که شرط در جای معنا داره که مشروط له تسلط داشته باشه بر فسخ اگر دیگری به اون شرط عمل نکرد. هر جا اگر یک کسی آمد شرطی کرد به نفع خودش، فائده شرط این است که این کسی که مشروط لهه بتونه اگر دیگری مخالفت کرد فسخ کنه. خب مقیل میگه من ثمن رو میدم به شرط این که تو بیای این لباس رو برا من بدوزی. خب حالا اگر نیامد این لباس رو برای او بدوزه، آیا میتونه این اقاله رو فسخ کنه؟ اقاله که قابل فسخ نیست. اقاله چه این شرطش عمل بشه چه این شرطش عمل نشه، اقاله دیگه قابل فسخ نیست. پس فائده این شرط چیه؟ اگر مشروط له میتوانش بعد تخلف شرط این رو به هم بزنه، این فائده بود برای شرط. اما حالا میگید در اقاله، اقاله قابل از بین رفتن نیست. اگر دیگری هم به این شرط عمل نکرد، اقاله به جای خودش باقی میمونه. جواب این است که فائده شرط منحصر به اینی که بیان شد نیست. اجازه فرمید من جواب تمام بکنم. جواب این است که فائده شرط منحصر در این نیست که اگر مشروط و علی تخلف کرد مشروط و له بتواند معامله رو فسخ بکنه، ولو اینکه این فائده در خیلی جاها وجود داره، اما فائده منحصر به این نیست. بفرمایید آقا چه فائده دیگه‌ای برای شرط شما میتونید تصویر کنید؟ تو ذهن شما میاد چه فائده دیگه ممکنه باشه؟
انشاء
اون که تعلیق میشه، تعلیق که باطل اصلا. نه اون که اصلا تعلیق اگر بخواد در خود انشاء باشه باطله. انشاء الان منجزن هست یه شرطی در ضمن این انشاء، یعنی شرط کرده برای حتی منشأ هم نمیتونیم بگیم معلقه. الان در باب اقاله، اقاله انشاءن و منشأن آمده، یه شرطی هم در ذهنش آمده. بله؟ خب حالا جریمه قرار نداد، این هم حرف خوبیه. البته میتونه برای تخلف شرط جریمه قرار بده. حالا اگر اینو قرار نداد، فقط گفت من اقاله میکنم به شرط این که تو بیایی دو روز برا منم کار بکنی، حالا اینم نیامد دو روز کار بکنه، از اون برا میگیم اقاله به هم نمیخوره، حالا میشه فایده دیگه براش تصویر کرد؟
این شرط
این کارا فاسد نیست. چی آقا زنده چی شد؟ احسن تو اینه برمه خوبیه. این نکته هست که در باب شروط فائده مهم شرط الزامه، یعنی الان ذمه دیگری به این کار مشغوله، اگر او تخلف کرد معصیت کرده، خود شرط فائدهش الزامه. اصلا اگر این شرط رو نکنید برای مشروط و علی الزامی وجود نداره بیاد اینجا کار بکنه یا خیانت بکنه. چه چیزی او رو شرعاً ملزم میکنه؟ همین شرط. پس فائده شرط این نیست اگر کسی با شرط مخالفت کرد بتونه عقد به هم بخوره، تا بعد دید بگید آقا در اقاله قابل به هم خوردن دیگه نیست، بعد بگید این شرط چه فایده‌ای داره. در اینجا فایده‌اش این است که یک الزامی را و یک تکلیفی را بر عهده مشروط و علی ما به وسیله این شرط قرار میدیم. کما این که نظیرش رو داریم، نظیرش در باب وقفه، در باب عتقه. عتق و وقف از ایقاعاته. حالا اگر یه شرطی رو واقف آمد گفت من این رو وقف کردم برای موقوفون علیهم از این استفاده کنن به شرطی که اینجا نمازشم هم بخونن، خب حالا اگر موقوفون علیهم به این شرط عمل نکردن وقت باطل میشه؟ نه، وقت به قوت خودش باقیه. این منافع اینجا ملکه برای موقوفون علیهم هم هست، اما اونای الزامی بر عهدهشون هست، با این الزام دارن مخالفت میکنن و معصیت میکنن. چرا؟ اتفاقا اگر نه ما جایی رو آوردیم در این که دیگه اصلا به هیچ وجه قابل به هم زدن نیست، ایقاع کرده تمام شده، یعنی اتفاقا در عقد چون طرف اینیه این احتمال و امکان این که خب به هم بزنیم، اما در اقاله دلیل داریم که دیگه به هم نمیخوره. اقاله از عقودیش که اگر از شما سوال کردن یه عقدی رو مثال بزنید که درش اقاله و فصل جریان پیدا نکنه، یکیش اقاله، یکیش نکاهه. در اینا فصل، البته در نکاه طلاق میان، فصل یا اقاله جریان نداره، در خود اقاله دیگه به هیچ وجه از بین نمیره. اقاله نه فرق نه اقاله چیزی دیگه در اینجا نمیاد. خب حالا اگه ما آمدیم در ایقاعی یه طرف هست، اونجا آمدیم گفتیم آقا فائده شرط اینه، اونجا که دیگه بحث به هم خوردن اصلا مطرح نیست، بگیم در مانحنفی هم نظیر همونه. حالا اگه نخواهیم اولویت هم بگیم، بگیم این هم نظیر اونه. اونجا چه فائده ای را شما برای شرط تصویر میکنید؟ به عبارت دیگه نمیخوایم دلیل بیاریم بگیم چون در اونجا، بگیم نه اونجا فائده شرط چیه، همون فائده هم در اینجا مطرحه. چی برگوزی شما؟
خب یک خواهده در یک معنی
شیره
که
رضایت طرف بینید اقاله، حالا این عرض بکنم یک نکته ای رو بعد از این که ما گفتیم اقاله فسخه، در تعابیر اینطور داره اقاله فسخون من عهد طرفین و رضا آخر. بعضی از تعاریف میگه اقاله فسخون من طرفین، هر دوش هم درسته، گاهی اوقات با هم میگن تفاسخنا، اینم اقاله فسخون. در یه زمان واحد مقارن یک دیگر میگن تفاسخنا، تقاعلنا. گاهی اوقات یک کسی هم میگه اقل تو کن، دیگری هم میگه رضی تو. اقاله اینطور نیست همیشه فسخ طرف اینی باشه، گاهی اوقات یک کسی فسخ میکنه دیگری راضیه، گاهی اوقات هم هر دو طرف هر میشود فسخ میکنن، لذا هر دو تعبیر درسته. باید اگر بخواییم اقاله رو تعریف بکنیم یا باید بگیم الفسخ و منک طرفین، او من احد طرفین معرضن آخر. این میشه تعریف اقاله طبق این بیانی که ما عرض کردیم. خب حالا نتیجه این بحث رو بگیریم. پس این اشکالاتی که برای شرط مطرح شد، این اشکالات اشکالات واردی نیست. المؤمنون عند شروطهم اینجا جریان پیدا میکنه. این شرط، شرط لازم الوفاست، در ضمن این عقد لازم هم آمده، باید به این شرط عمل بشه. خب بفرمایید که آقا بالاخره در نتیجه یکی میشه. شما چه دیگه بگید که آقا از 100 تومن ثمن 20 تومن کم میکنم، چه بگید نه 100 تومن رو بهت میدم، اون دفتر یا کتابی که 20 تومن ارزش داره من هبه بکن. نتیجه یکی میشه، بگیم نتیجه یکی بشه. در باب عقود اینطور نیست که ما اگر دیدیم که نتیجه یکی شد بگیم پس اینم باطله. شما در باب حیل ربا خب میگید ربا حرامه، یک درهم ربا این اعظم من سبعین زنیه مال مهارن فی مسجد الحرام مثلا، با اینکه زنا اینقدر تقبیح شده و عظمت داره این حرمت زنا ربا که از سبعین زنیه بالاتره به ذات المهارن، اما معذاره در حیل ربا ائمه روایات معتبره و بلکه متواتره داریم بر این که حیل ربا هست، نتیجه هم یکیه. باشه نتیجه یکیه، اون راه رو شرع فرموده نرید این راه رو برید. تو روایات مزارعه مکرر همین بحث معاذات خوندیم، امام فرمود نگو سلسن للبدر سلسن للعرض سلسن لبقر، بود دو سلکون مال من یه سلکون مال مالک زمین، نتیجه یکی میشه. نتیجه یکی بودن دلیل برای نیست بگیم این باطله. پس این اقاله هایی هم که امروز در عرف ما وجود داره ما باید به مردم یاد بدیم، بگیم از ثمن و مثمن کم یا زیاد نکنید، یه شرطی بگذارید، یک شرطی بگذارید. حتی مانعی نداره که بگه من اقاله می کنم به شرط اینکه این پول تو رو یه سال دیگه بدم، اشکالی نداره. اون چه که اجازه فرمایید تمام بکنم، اون چه که هست این است که اون چه که ما دلیل برش داریم است که ثمن بمان و ثمن کم یا زیاد نشه. اما اگر گفت اقاله می کنم به شرط اینکه یه سال دیگه پول رو به تو تحویل بدم، به شرط این که تو یک سال به من مهلت بدی در اداء پول، اونم مانعی نداره. پس در اقاله زیاده اگر به عنوان شرط باشه، این رو قاعده و روی این استدلالی که ما عرض کردیم مانعی نداره و صحیحه. چی فرمودی؟
من دوستا در عرض شد در صورت یکی شرط بکنه در اقاله و وفا نکنم،
فایده این که اضافات شرط فاطل مشهور اینجا چی کار؟ اضافات شرط فاطل مشهور در شروط تکوینیه، در شروط اعتباری این چنین نیست. و اون شرط ازه فرمونید اون شرط و مشروطی که در اعتباری یادم در بعضی از موارد داریم، اگه شرط صحت باشه، اگر یه چیزی رو شعار شرط صحت بزرگ اضافات شرط فاطل مشهور، اما اینکه شرط صحت که نیست، یه شرط زیاده میکنه خارج از ثمن. اگر اون شرط رو بهش کسی عمل نکرد، خب اگه اینطوره، اگر شما میگید اضافات شرط فاطل مشهور، پس هر جا شرط فاسد شد باید عقد فاسد باشه، در حالی که خیلی ها این رو قبول ندارن، خیلی ها میگن شرط فاسد مفسد عقد نیست. این اقاله یه شاید 3-4 تا فرع دیگه داشته باشه، اگر آقایون روز شنبه تشریف بیارن ما این رو تمام بکنیم که نمونه، اگرم از با بحث اصولمون رو تأثیر کردیم دیگه هفته آینده. آقایی که تشکیل میارن دست رو بالا کنن دیگه چند نفر میارن خب میهیم ایشان خوب شده اقاله نشد در اصلا الله علیه.